سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من توبا زکی‌پور با برنامه باخبر امروز جمعه 25 شهریور 16 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین خبری روز. مهسا امینی پس از 3 روز بستری بودن در بیمارستان در اثر ضرب و جرح ماموران گشت ارشاد درگذشت. آغاز نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای، رئیس جمهوری ازبکستان ورود ایران به این سازمان را تبریک گفت. و با وجود کمبود و سهمیه بندی سرم در داروخانه های ایران، رئیس هلال احمر از خرید 2 میلیون سرم برای زائران 40 خبر داد. منابع نزدیک به خانواده امینی به ایران اینترنشنال گفتند مهسا امینی بعد از ضرب و جرح ماموران گشت ارشاد در بیمارستان کسرا درگذشت. خبر فوت این زن جوان 22 ساله که روز سه‌شنبه از سوی گشت ارشاد مورد ضرب و جرح قرار گرفت و به کما رفت، هنوز از سوی مقامات رسمی تایید نشده. نیروی انتظامی تهران که پیشتر در اطلاعیه‌ای تنها از بدحالی زنی خبر داده بود که حین جلسه آموزشی توجیهی ناگهان دچار عارضه قلبی ناگهانی شده، هنوز جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. مهسا امینی اهل سقز که برای سفر با خانواده به تهران آمده بود، توسط پلیس امنیت اخلاقی پایتخت بازداشت شد. او به دلیل عارضه مغزی ناشی از ضربه از ساختمان وزرا به بیمارستان منتقل شد و به کما رفت. ضرب و جرح مهسا امینی دختر 22 ساله از سوی گشت ارشاد و به کما رفتن و حالا خبر درگذشت او خشم عمومی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است. هشتگ مهسا امینی و گشت کشتار در توییتر فارسی ترند شده و در کلاب هاوس اتاقهای فراوانی با این موضوع تشکیل شده است. مهسا امینی که همراه خانوادهش از سقز به تهران آمده بود 22 شهریور توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد، اما 2 ساعت بعد پیکر نیمه جان او را با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند. دایی مهسا امینی در مصاحبه با اعتماد آنلاین گفته مهسا کاملا سالم بود و بیماری قلبی مادرزادی او دروغ مطلق است. او اضافه کرده از مهسا پرونده پزشکی داریم و می توانیم ارائه دهیم که او کاملا سالم بوده است. دایی مهسا امینی همچنین اضافه کرد در زمان بازداشت برادر مهسا آنجا بوده و وقتی خواسته مقاومت کند گاز اشکاور زده و پراکنده کرده اند. این در حالی است که پلیس تهران در اطلاعیه‌ای گفته بود که مهسا امینی در جلسه توجیه و آموزش در جمع سایر افراد به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده است. یک پزشک متخصص در توییتی در واکنش به مرگ مغزی مهسا به نشانه‌های آسیب دیدگی مهسا اشاره کرده و در بررسی دلایل آن گفته خونریزی از گوش و خونمردگی زیر چشم علائم شایع شکستگی جمجمه است که به دلیل ضربه به سر رخ می‌دهد. به دنبال این اتفاق بسیاری از چهره‌های سرشناس با انتشار عکس مهسا بر روی تخت بیمارستان به این اتفاق واکنش نشان دادند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در توییتی نوشت فرزندان آنها می‌روند، فرزندان ما می‌میرند. اصغر فرهادی کارگردان سینما هم با اشاره به وضعیت مهسا امینی نوشت از دیروز که خبر را خوانده‌ام بی‌قرارم، بیزارم، این بار از خودم. تو روی تختی در بیمارستان خوابیده ای، اما از همه بیدارتری و ما همه در اغما. ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم بی پایان. ما شریک این جنایتیم. مهناز افشار بازیگر از رزمندگان جنگ با عراق پرسید چرا در برابر این ظلم سکوت کردند. پانتا بهرام بازیگر ایرانی نیز در استوری اینستاگرام نوشت شما هیولایید، وگرنه این حجم از توحش برای حضرت شیطان هم قفل است. لیه رمینی بازیگر آمریکایی از کاربران توییتر خواست تا همراه با او نام و داستان مهسا امینی را به اشتراک بگذارند. هانیه توسلی بازیگر ایرانی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت دردی که خانواده مهسا امینی می کشند و دردی که خودش کشیده با پست و استوری و هشتگ و لایک کم نمی شود. همچنین این حادثه واکنش برخی از مقامهای جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی را نیز برانگیخته است. در حساب توییتری منتسب به رسانه محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی متنی اعتراضی نسبت به این اتفاق منتشر شده است و آن را فاجعه‌ای ناگوار خوانده است. عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح طلب نوشته ماجرای مهسا امینی نشان داد که رسانه‌های رسمی ایران مالکشانی خودشیفته اند که در حقارت لنگه ندارند. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی این اتفاق را غیر قابل قبول خوانده و وعده پیگیری داده است. آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت خواستار خاتمه دادن به این رویه غیر انسانی شده است. فاطمه قاسمپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته آنچه در مورد مهسا امینی رخ داد قابل اغماز نیست. زهرا رهنورد یکی از رهبران محصور جنبش سبز نیز گفته حاکمیت در نهایت خشونت و بیرحمی بدعتی را نسبت به زنان اعمال می کند که حتی در دیکتاتوری های قرون وسطا نیز سابقه ندارد. سجاد خداکرمی روزنامه نگار که از ابتدا خبر ضرب و جرح مهسا امینی توسط گشت ارشاد را منتشر کرده بود، از جزئیات درگذشت او در بیمارستان بیشتر برای ما گفت.
دقایقی پیش دوباره با دایی خانم امینی صحبت کردم. متاسفانه خبردار شدیم که در حدود ساعت تقریبا یک ساعت پیش خانم امینی در بیمارستان کسرا تهران فوت شدند. خانواده رو تایید کردند و نکته حائز اهمیت اینجاست که پلیس اعلام کرده که خانم امینی دارای عارضه قلبی بوده پیش از این اتفاق، این حادثه، اما دایی ایشون به شدت این موضوع رو رد میکنن. تلاش کردیم البته در واقع پیش دوباره با خانواده تماس بگیریم و وضعیت رو بپرسیم، به این خاطر که اطلاع داریم که در این چند روز به شدت فشارهای امنیتی بر خانواده زیاد بوده و جو پلیسی در بیمارستان به شدت تشدید شده، اطلاعی که الان داریم، و متاسفانه خب خانواده در شرایط روحی مناسبی نبودن که بتونن صحبت بیشتری با ما داشته باشن. اما همین که نزدیکان و بستگانشون مؤکدن اصرار دارن که خانم امینی به هیچ وجه دارای عارضه قلبی یا عارضه پیشینی نبوده و هر آنچه که رخ داده و این فاجعه رو رقم زده محصول عملکرد نیروی انتظامی و گشت ارشاد.
توضیحات سجاد خداکرمی روزنامه نگار از ترکیه را می شنیدید. در همین رابطه از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی پرسیدیم چرا با وجود این همه نفرت در جامعه باز هم جمهوری اسلامی به ادامه سرکوب زنان اصرار دارد؟
مسئله اینجاست که مهسا امینی نه اولین نفر هست و نه احتمالاً با این سیستمی که داریم میبینیم آخرین نفر که قربانی این خشونت و این سرکوب خواهد بود هست. اما مسئله اینجاست که چرا این مسئله ادامه پیدا کرده؟ چرا ما بعد از زهرا کاظمی، بعد از ستار بهشتی، بعد از ندا آقا سلطان، بعد از این همه جوان و غیر جوانی که کشته شدن به خاطر ساده ترین چیزی که اسمش حق زندگی هست، ما همچنان شاهد این هستیم که حجاب، اعتراض، حضور در یک منطقه، نوشتن چیزی، گفتن چیزی میتونه جان یک انسان رو بگیره. مجموعه ای از عوامل در جمهوری اسلامی باعث شدن این خشونت و سرکوب زبان غالب جمهوری اسلامی با مردم باشه، زبان تعامل جمهوری اسلامی با مردم باشه. از کسانی که امروز توییت میزنن در حمایت از مهسا امینی و این مسئله رو در واقع نکو هش میکنن، باید پرسیده بشه وقتی شما در قدرت بودید چه کردید؟ آیا جز این هست که شما دستور دادید رسیدگی بشه اما رسیدگی نشد و شما همچنان در قدرت موندین و این خشونت ادامه پیدا کرد و به نسل بعدی قدرت رسید؟ خب در این مورد واقعا باید پرسید وقتی ستار بهشتی کشته شد، وقتی زهرا کاظمی کشته شد، کدوم مقام مسئول در جمهوری اسلامی اومد گفت به خاطر ناتوانی در پاسخگویی به مردم، به خاطر اینکه نمیتونیم اجرای عدالت بکنیم در این سیستم، من از این قدرت کناره گیری میکنم؟ ببینید این یک فساد دنباله دار هست که نمایندگان مجلس، که قوای اجرایی، که قوه قضاییه فاسد، نیروی انتظامی فاسد و همه کسانی که در این حکومت در اجرای این فساد نقش دارن و در سرکوب مردم نقش دارن درش سهیم هستن. بنابراین اگر میپرسیم چجوری میشه که این خشم و نفرت مردم به سرانجام نمیرسه، واقعیت این هست که ما با یک اختاپوسی با هزار دست طرف هستیم که همه به نوعی، چه اون بخشش که داره خودش رو پوزیسیون نشون میده و چه اون بخشی که به قدرت چسبیده و تعارفی هم نداره، میگه حکومت اسلامی همین هست که هست، طرف هستیم و این طرف مردمی هستن که صرفا مردمن، حق زندگی میخوان. شما به صحبت بسیار مهم نوید افکاری نگاه کنید، میگه من داشتم زندگی اون میکردم. به صحبت دایی مهسا امینی گوش کنید، میگه که امروز نوبت دختر ما هست، فردا نوبت دختران دیگه. بنابراین این رابطه نابرابر، این اختاپوس هزار سر در واقع جواب سوال شما هست.
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ را میشنیدید. هرچقدر که زنان بیشتر پوشش انتخابی را مطالبه کردند، خشونت حاکمیت هم بیشتر شد. در همین رابطه از مهدیه گلرو فعال سیاسی پرسیدیم این روند تا کجا میتواند ادامه پیدا کند.
خیلی لازم نیستش که به دور بریم و بگیم که در قرون وسطا و قبل از رنسانس چه کار میکردن با زنان در اروپا و بعد زنان چطور همچنان ادامه دادن و ادامه دادن تا امروز که میبینیم شرایطشون به هر حال به نسبت بهتر شده. در کنار این که میتونه یک شرایط بسیار دور از ایران باشه، همین 40 سال پیش زنانی که با کاتر بدنشون زخمی میشد به خاطر اینکه حجاب مورد قبول خمینی و اطرافیانش رو قبول نمی کردن، یا زنانی که از محل کارشون اخراج می شدن، کتک می خوردن، رنگ به صورتشون پاشیده می شد. جمهوری اسلامی تجربه این رو داره که از خشونت استفاده کرده باشه برای اینکه ایدئولوژیش رو بخواد به کرسی بنشونه. اما بعد از 40 سال و 43 سال خودش می بینه که نتونسته با اون میزان خشونت، اون رفتاری که دوست داشته رو از زنان و از جامعه ببینه. به خاطر همین نه جمهوری اسلامی در این مسئله موفق خواهد و نه این خشونت میتونه موجب ترس جامعه بشه، چون جامعه ایران از مرحله ترس گذشته و این خشونت باعث میزان زیادی خشم در جامعه ایران شده. همونطوری که میبینید در تمام این روزها نه فقط زنان محجب در واقع اعتقاد به حجاب اجباری ندارن، بلکه زنان محجب، شهروندانی که حتی اعتقاد به جمهوری اسلامی دارن، اعتراض دارن میکنن به این اتفاقی که این روزها افتاده و جمهوری اسلامی مسیری رو به سقوط داره میره که حتی طرفدارانش، کسانی که مسلمان هستن، کسانی که به اعتقاد دارن به مضامین اسلامی، هم دارن بهش اعتراض میکنن که چطور با یک زن جوان طوری برخورد کردید که امروز به کما بره. این مسیری که جمهوری اسلامی داره در مورد زنان میره میتونه بسیاری از طرفدارانش رو هم که اعتقادات اسلامی دارند رو از جمهوری اسلامی ناامید کنه و به جرگه مخالفان جمهوری اسلامی برسونه.
توضیحات مهدیه گلرو فعال سیاسی از مالمو را میشنیدید. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و میزبان اجلاس سران شانگهای امضای یادداشت تفاهم در مورد تعهدات ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای را به ابراهیم رئیسی تبریک گفت. این در حالی است که معاون دبیر کل این سازمان به تلویزیون دولتی روسیه گفت عضویت کامل ایران در این سازمان مدتی زمان می‌برد. ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور ایران و روسیه امروز در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای سخنرانی کردند. پوتین گفت شرکت ایران در سازمان همکاری شانگهای تأثیر مثبتی بر کار این انجمن خواهد داشت و این کشور نقش مهمی در جهان ایفا می‌کند. از سوی دیگر رئیسی خواستار مقابله با تحریم‌های آمریکا شد. بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی را بشنویم.
بدون تردید یک جانبه‌گرایی آمریکا به دنبال عقب نگه داشتن کشورها از مسیر توسعه مستقل خود است. سازمان همکاری شانگهای در مقابله با یک جانبه‌گرایی و تحریم‌های ظالمانه نیازمند اتخاذ راهکارهای نوین و تدابیر ویژه است. از آن جمله شکل‌دهی به تجارت پایدار میان اعضای این سازمان است که خود نیازمند توسعه مشترک زیرساخت‌ها در حوزه مبادلات مالی، تبادلات کالایی و مبادله داده‌ها میان کشورهاست. در پی تحولات بین‌المللی کشورهای عضو بیش از گذشته به تجارت با یکدیگر روی آوردند.
همکارم علی کاظمی از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیشتر برای ما گفت.
نشست شانگهای که بهتره بگم به قول معروف کشورهایی در این حضور دارن، کشورهایی که در اواخر روابطشان با غرب و آمریکا تیره‌تر شده و خیمتر شده، کشورهایی مثل ایران، روسیه و چین، بخصوص چین و روسیه که نقش اساسی و محوری را در سازمان همکاری شانگهای هایی دارن. در گذشته ایران خواهان عضویت در این سازمان بود، چین تا حدودی داشت مخالفت میکرد با عضویت در آمدن ایران در این سازمان، ولی بعد از تیره شدن روابط چین و آمریکا چین هم موافقت کرد، بالاخره ایران عضویت سازمان همکاری شانگهای کسب کرد. در نشست، در حاشیه این نشست، همچنان آقای رئیسی با آقای پوتین و همچنان رئیس جمهور چین صحبت‌های دو جانبه‌ای در مورد همکاری ها داشت. سخنرانی رئیسی هم در این سازمان که بیشتر در مورد تحریم ها و همچنان همکاری هایی که کشورهای عضو شانگهای میتونن به خاطر برداشتن جهان تک قطبی صحبت کرد، صحبت های پوتین هم در همی باره بود که بیشتر آقای پوتین هم در مورد تحریم هایی که از سوی غرب دامنگیر روسیه صحبت کرد و همچنان خواستار این شد که سازمان ملل با اتحادیه اروپا صحبت بکنه تا فشار تحریم ها کمتر بشه، تا بتونه که مواد خودش به خصوص کود شیمیایی روسیه را انتقال بده به کشورهایی که مورد نیازشان هست. همچنان کشورهایی که در همسایگی افغانستان هم هستن بحث هایی را داشتن به خصوص انتقال گاز روسیه از قزاق و ازبکستان به پاکستان که از خاک افغانستان قرار بود عبور بکنه، که ولادیمیر پوتین گفته که زیر ساختای اولیش آماده است ولی ثبات در افغانستان، مشکل ثبات در افغانستان مانعی شده که این نهایی بشه. او گفت که داریم روش کار میکنیم و از پاکستان خواست تا از نفوذی که در افغانستان داره کار بکنه تا بتانه که این زمینه فراهم بشه. و همچنان از یک خط لوله جدید آقای پوتین به نام پاکستان استریم یاد کرده که گاز مایه را قرار است به پاکستان بده، و همچنان از روابط اقتصادی که قرار است در آینده با ایران داشته باشه و همچنان شرکت‌های روسی که قرار است در روزهای آینده به ایران سفر بکنه جزء گفتگوهای مهم این نشست.
توضیحات همکارم علی کاظمی از مسکو را می‌شنیدید. در ادامه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کنترل کسب و کارهای اینترنتی را در دست گرفت. این ستاد در جلسه روز چهارشنبه با حضور نمایندگان شرکت‌های اینترنتی اسنپ، دیجیکالا و دیوار از تاکسی‌های اینترنتی خواست رانندگان معترض به وضعیت حجاب زنان را تشویق کنند. سرپرست معاونت اجتماعی این ستاد پیشنهاد کرد گزینه‌ای برای رانندگان جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در نظر گرفته شود. یک فعال میراث فرهنگی با انتشار تصاویری از یکی از تابلوهای نقاشی کمال الملک در کاخ گلستان از پاره شدن این تابلو خبر داد و گفت احتمالاً این پارگی با میخ ایجاد شده است. مسئولان کاخ تا کنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. نایب رئیس انجمن داروسازان از سهمیه بندی سرم در داروخانه ها و به صفر رسیدن ذخایر استراتژیک داروخانه ها خبر داد. در سالهای اخیر گزارش های مختلفی درباره کمبود دارو و همچنین افزایش شدید قیمت داروها منتشر شده و انجمن داروسازان از نایاب شدن 100 داروی حیاتی در کشور خبر داده بود. گزارشی بشنویم از بهنوش شفقی در همین رابطه.
نایب رئیس انجمن داروسازان از سهمیه بندی سرم و به صرف رسیدن ذخایر استراتژیک داروها خبر داد. علی فاطمی همچنین از توزیع سرم تنها در تعدادی از داروخانه‌های منتخب و دولتی به دلیل کمبود آن گفت. او همچنین اعلام کرد ذخایر استراتژیک داروها به ویژه سرم طی 2 سال شیوع کرونا به صفر رسیده است. به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان، به دلیل بازگشت زائران مراسم اربعین و احتمال مراجعه آنان به مراکز درمانی به دلیل بیماری‌های عفونی، دستگاه گوارش و گرمازدگی، واردات سرم ضروری است.
من یکی از بچه‌های جفوجنگم ریه‌ام تخریب شده. احتیاج به این دو تا دارو دارم که بزنم تو ریه‌ام. ولی متاسفانه تمام داروخونه‌های دولتی و غیر دولتی تهران گشتم گیرم نیومده. و اینو میخوام به اون کسایی بگم که به عنوان زائرین امام حسین، که خود امام حسین این حرکات قبول نداره، شرکت میکنن تو نمایش این رژیم و پایه این رژیم رو محکمتر میکنن.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی، نیز در توییتی ضمن انتقاد از کمبود سرم و سهمیه بندی آن در بیشتر بیمارستان‌ها، از عدم وجود آن حتی برای بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند نوشت: در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره کمبود دارو و همچنین افزایش شدید قیمت داروها منتشر شده و انجمن داروسازان از نایاب شدن 100 دارو خبر داده بود.
یه بچه دارم 2 سالش نشده، 160,000 تومان فاکتور شده، 170,000 تومان از من پول گرفته. بهشم رفتم گفتم، گفته که نه همینه که هست، فرانشیز فلانه به مانه دیگه. دوزی تا که ادامه داره، تا که ادامه خواهد داشت، تا خامنه اینش سنبالا دوزی میکنه، بقیه هم ازش یاد میگیرن.
همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اردیبهشت ماه گفته بود علاوه بر داروهای خاص، داروهای بسیار معمولی هم کمیاب شده است. در فروردین ماه امسال نیز بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، تایید کرده بود در سال گذشته قیمت داروهای وارداتی 6 برابر شده و داروهای داخلی نیز تا 2 برابر افزایش یافته است. بهنوش شفقی، واشنگتن دی سی.
در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که در بلگراد صربستان برگزار می شود، حسن یزدانی پس از 3 پیروزی مقتدرانه با راهیابی به فینال، حالا باید برای کسب مدال طلا برابر دیوید تیلور آمریکایی روی تشک برود. محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم هم برای کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان امشب به مصاف جردن باروز، قهرمان المپیک و جهان از آمریکا می رود. توضیحات بیشتر در این باره را از همکارم آرمین قبادی پاشا از بخش ورزشی ایران اینترنشنال بشنویم که برای پوشش این مسابقات به بلگراد رفته.
خب یه اتفاق بسیار قشنگش این بود که هم حسن یزدانی هم محمد نخودی به فینال مسابقات راه یافتن و دقیقا فینالی داره تکرار میشه که سال گذشته در اسلو انجام شده بود. یعنی هم حسن یزدانی دوباره برابر تیلور قرار گرفت در 86 کیلوگرم، هم محمد نخودی برابر جردن باروز قرار خواهد گرفت در 79 کیلوگرم. اما از حسن یزدانی شروع کنیم و یک توضیح در رابطه با رکورد شکنی حسن یزدانی هم بدم. حسن یزدانی امشب هر مدالی بگیره 8 مدال میشه، از این جهت او رکورد خواهد شکست. بعد از 60 سال که جهان پهلوان غلامرضا تختی این رکورد رو در اختیار داشته و بعد از او حمید سوریان بوده که 7 مدال شده و قبل از حمید سوریان هم علیرضا حیدری و عبدالله موحد با 6 مدال بعد از جهان پهلوان تختی قرار داشتن. برمری او از این جهت که مدالی در جهان کسب میکنه 8 مدال میشه، اما از لحاظ رنگ مدال ها حمید سوریان با 7 مدال طلا همچنان در صدر و حسن یزدانی باید امشب طلا بگیره، 3 مدال دیگر هم بگیره که بتونه اون رکورد رو هم بشکنه. اما در هر صورت تاریخ ساز خواهد شد با 8 مدال طلا، نقره و برنز در جهان المپیک، 2 مدال در المپیک کسب شده. و این رقابتی هم که امشب برگزار میشه بین او تیلور، 5 3 بار شکست خورده قبلا، حسن یزدانی 1 بار یعنی پارسال پیروز شده و این بار اگه پیروز بشه اتفاق بسیار خوبی خواهد بود برای حسن یزدانی و کشتی ایران، به خصوص یزدانی که ستاره کشتی ایرانه و بدون تعارف هم بسیاری از افرادی که کشتی دوست هستن منتظر این رقابت تماشایی هستن که بین تیلور و یزدانی خیلی پیش میکنه انجام بشه. محمد نخودی هم برابر جردن باروز قرار میگیری که تا الان هیچ ایرانی نتونسته او رو شکست بده. در وزن 74 کیلوگرم جردن باروز همیشه حضور داشته نزدیک به 1 دهه و اونجا تمام رقیبان ایرانیشو چه در جهانی چه در المپیک شکست داد. در 79 کیلوگرم هم که اومد همین آقای محمد نخودی رو پارسال شکست داد. علی سوادکویی هم در جام یاشارلوغو اسفند ماه 1400 نزدیک بود که او رو شکست بده، این طلسم رو بشکنه، اما موفق موفق نشد، بنابراین همچنان ایشون این رکورد رو در اختیار دارن که ایرانی ها برابرش پیروز نشدن. امشب امیدواریم که محمد نخودی بتونه بر او غلبه کنه و مدال طلا به دست بیاره، این تلسم هم بشکنه. امروز هم که رقابت ها در جریان، تا الان کامران و قاسمپور و یونس امامی خیلی خوب ظاهر شدن و رفتن به مرحله بالاتر، باید ببینیم آیا به فینال میرسن یا نه. اما متأسفانه علیرضا سرلک باید منتظر باشه ببینه رقیبش که او رو شکست داد، رقیبی از چین، آیا به فینال میرسه که در گروه بازنده ها بتونه به کارش ادامه بده یا خیر.
توضیحات همکارم آرمین قبادی پاشا از بخش ورزشی ایران اینترنشنال را میشنیدید که برای پوشش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به بلگراد رفته. ابراهیم رئیسی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت برای دستیابی به توافق هسته‌ای باید تحریم‌های آمریکا برداشته شود. رئیسی گفت برای اطمینان از حذف دائمی تحریم‌ها باید تضمین داده شود و رفع تحریم‌ها باید با حل و فصل مسائل پادمانی همراه باشد. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه صداقت واشنگتن را برای دستیابی به توافق با تهران زیر سوال برد و افزود هنوز زمان گفتگوهای رو در رو با ایالات متحده فرا نرسیده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا معتقد است هنوز برای رسیدن به توافق هسته‌ای دیر نشده است. او افزود تا زمانی که بازگشت و پایبندی به تعهدات برجام به نفع ایالات متحده و حفظ امنیت ملی این کشور باشد، موضع آمریکا تغییر نخواهد کرد. پرایس گفته نرسیدن به توافق یک دلیل دارد و آن عدم قبول طرح اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات از سوی ایران است. گروهی از اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و مقابله با حمایت تهران از تروریسم طرحی را تهیه کرده اند. این طرح تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به ویژه در بخش انرژی و در ارتباط با برنامه موشک بالستیک، حمایت از تروریسم و اقدامات سپاه پاسداران تشدید می‌کند. ابراهیم رئیسی باز هم تأکید کرد که برای رسیدن به توافق باید پرونده‌های ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مختومه شوند. نت پرایس هم گفته هنوز برای توافق دیر نیست. در همین رابطه از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، پرسیدیم آیا در شرایط کنونی امکانی برای توافق وجود دارد؟
نشانه‌ای که ما از طرفین می‌بینیم در بهترین حالت این رو میگه که تا انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان آمریکا که به فاصله چند روز از انتخابات عمومی در اسرائیل رو خواهد داد، به نظر نمیرسه که گفتگو و یا توافقی بتونه صورت بگیره و به نوعی روند مذاکرات برجام و توافق معلق گشته. در این فاصله به نظر میرسه که طرف آمریکایی داره فشاراشو بیشتر میکنه روی جمهوری اسلامی با وضع تحریم‌های مختلف در رابطه با فروش پهپاد یا ساخت پهپادهای ایرانی که ظاهرا به روسیه رسیده و در جنگ اوکراین ازش استفاده شده، در رابطه با حملات سایبری که به آلبانی شده. یعنی دقیقاً استراتژی که ایران در این یک سال و نیم اخیر داشته و مدام با تشدید و افزایش روند غنی‌سازی و برنامه هسته‌ایش خواسته که امتیازگیری بکنه و فشار بیاره بر غرب، الان داره به نوعی در واقع از اون طرف ما میشه به اشکال به شکل به اصطلاح تشدید تحریم ها. اما هیچ کدوم ما شاهد هستیم که یعنی هیچ کدوم از طرفین رسما اعلام نمیکنن که مذاکرات پایان یافته و به اصطلاح هیچ امیدی برای توافق نیست. حتی طرفین تاکید میکنن، مثلا کنانی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که این ایده آقای بورل نادرسته که در واقع ما به بنبست رسیدیم، و یا نت پرایس گفته بود هنوز دیر نیست. این در مجموع طرفین مرگ مذاکرات رو اعلام نمیکنن، ولی همه نشانه ها که از این هست که تا انتخابات آمریکا تلاش جدی برای احیای برجام صورت نخواهد گرفت و حتی تشدید تحریم ها رو ما باید میتونیم شاهد باشیم در این ماهای منتهی به انتخابات، که دولت بایدن حتما در این انتخابات ازش استفاده خواهد کرد تا در واقع در مقابله با جمهوری خواهان که دولت رو متهم به سستی یا نرمش میکنن در مورد ایران، بتونه موضع سختری اینجا اتخاذ بکنه و آرای بیشتری کسب بکنه.
توضیحات کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در بریتانیا را میشنیدید. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی گزارش داده نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی از برخی مواضع خود در سوریه عقب نشینی کرده اند. این عقب نشینی به دنبال حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان و دیگر مواضع مرتبط با سپاه پاسداران رخ داده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌های درباره درخواست روسیه و سوریه از جمهوری اسلامی برای تخلیه مکان‌های نظامی سوریه منتشر شده بود. گفته می‌شود حملات پردامنه اسرائیل به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی سوریه و به خطر افتادن امنیت نیروهای نظامی این کشور دلیل این درخواست بوده است. به پایان با خبر امروز می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.